واقع دوشنبه.
8 سال جنگ ایران و عراق، هزاران کشته و 25 سال ناگفته ها.
به نظر شما چرا اسناد جنگ منتشر نمیشه؟ حتما نظراتتون رو با ما در میون بذارین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین از طریق چت زنده فیسبوک روی خط یا از طریق ایمیل تلفن هاتون رو ارسال کنین تا همکارانم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری در برنامه شرکت کنین. فیسبوک، اینستاگرام و توییتر برنامه رو فراموش نکنین. من روزیتا ایران دوستر، یکی دیگه از برنامه‌های روی خط با شما همراه هستم.
سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا درباره ناگفته های جنگ و جدال بر سر ناگفته هایی که خیلی ها نمیدونن. حتما این روزها خبرها رو دنبال کردین به مناسبت سالگرد جنگ ایران و عراق که در مهر ماه هر سال در ایران برگزار میشه. جناح‌های سیاسی ناگفته هایی رو عنوان میکنن و دیگران رو مقصر میدونن، نه خودشون رو. سپاهیان میگن که حق دارن، میان از خودشون دفاع میکنن، اما به ارتشی ها اجازه نمیدن که از خودشون دفاع بکنن، وارد سیاست بشن. چرا؟ در جنگ ایران عراق چه اتفاقی افتاده؟ چه کسی فرماندهی رو بر عهده داشته؟ آیا مقصری وجود داشته؟ چرا آیت الله خمینی فرمان محاکمه نظامی یک عده رو صادر کرده اما این فرمان به اجرا در نیومده؟ با پرسش‌های از این دست امشب بیاین روی خط و دیدگاهاتون رو از طریق تلفن، فیسبوک، اسکایپ، توییتر و پیامگیر برنامه با ما در میون بذارین. اول اجازه بدین گزارش رو ببینیم، بعد برمیگردیم به دیدگاه‌های شما در این باره در ساعت پیش رو.
روایت جنگ، جنگی که در آخرین روز تابستان سال 1359 با حمله عراق به ایران آغاز شد و 8 سال به طول انجامید. هنوز به طور رسمی آماری از جانباختگان و مجروحان و مفقودان این حادثه منتشر نشده و هرچه هست به صورت غیر رسمی عنوان می شود. شهروندانی که 8 سال درگیر جنگ و پیامدهای آن بودند، جز در جدالهای سیاسی هیچ خبری و یا روایت رسمی از دلایل ادامه و فرجامش نمی شنوند. چرا آیت الله خمینی پس از بازپسگیری خرمشهر در سال 1361 به جنگ ادامه داد؟
اینهایی که گمان میکنند که اسلام نگفته است جنگ جنگ تا پیروزی، اگر مقصودشون این است که در قرآن این عبارت نیست، درست میگن. و اگر مقصودشون این است که در این بالاتر از این با زبان خدا نیست، اشتباه میکنند.
چرا آیت الله منتظری منتقد جنگ بود؟ چرا آیت الله خمینی سرانجام قطعنامه 598 را پذیرفت؟ چه کسانی و چگونه او را مجاب کردند؟
امام مجبور شدند قطعنامه را پذیرفتند. پذیرش قطعنامه به خاطر ترس نبود، به خاطر هجوم دشمن نبود، به خاطر تهدید آمریکا نبود.
چرا سپاه نقش ارتش را در این پرونده انکار می کند؟ پرونده‌ای که چنین لاک و مهر شده، این روزها بیش از گذشته رسانه‌ای شده است، با حمله فرماندهان سپاه به هاشمی رفسنجانی که در آن 8 سال رئیس مجلس شورای اسلامی بود و در سالهای آخر از سوی آیت الله خمینی به عنوان جانشین فرمانده کل قوا برگزیده شد.
به من ایشون فرمودن که چون من مسئول هستم، به من گفتن که تو اجازه بده. من گفتم که من باید مطالعه بکنم، چون ما اعلان صلح کردیم، اعلام آتش بس کردیم. ایشون برای اینکه عجله داشتن با دفتر امام صحبت کردن و خدمت امام پیغام داده شد. امام فرمودن نه، ما اون صلحی که گفتیم جدی هستیم، بگید انجام ندن.
ماجرا از سخنان رحیم صفوی شروع شد که گفته هاشمی رفسنجانی خود را آماده میکرد که کشور را پس از آیت الله خمینی اداره کند، اما موفق نشد. هاشمی رفسنجانی هم به سبک خود پاسخ داد کسانی هم بودند که قرار بود به دلیل قصور در انجام وظیفه اعدام شوند، ولی او اجازه نداد. پس از آن محسن رضایی فرمانده پیشین سپاه به میدان آمد و از همقطارانش دفاع کرد.
این تغییر مدیریت سیاسی کشور و تغییر فرماندهان نظامی در این پیروزی ها خودشو داره نشون میده. بنابراین ما وضعیت بسیار مطلوبی پیدا میکنیم. مقام معظم رهبری رئیس شورای عالی دفاع میشه. منم فرمانده سپاه هستم، برادرم صیادم فرمانده نیرو زمینی هست. البته دیگه به دلیل اون بحثی که در زمان بنی صدر مطرح شده بود، امام دیگه فرمانده کل قوا رو به کسی نمیده.
و بار دیگر هاشمی در مصاحبه اعلام کرد که وقتی فاو سقوط میکرد، فرماندهان سپاه در کرمانشاه جلسه داشتند تا نحوه ورود به مجلس شورای اسلامی را بررسی کنند. و رضایی در هنگام شنیدن خبر سقوط فاو گفته امکان پذیر نیست مگر آنکه عراق از بمب اتمی استفاده کرده باشد. حادثه‌ای که در غیاب فرماندهان جنگ هزاران کشته داشته است. اما در این روزها چه سود از این پرونده گشایی؟ آیا هاشمی رفسنجانی که رابطه اش از سال 88 با رهبری جمهوری اسلامی تیره شده باید خود را آماده رویارویی با سپاهیان جنگ باخته کند؟ آیا دور جدیدی از رقابت‌های سیاسی در ایران شکل گرفته تا دولت بتواند گفتگوهای هسته‌ای را پیش برد؟ با این هشدار که پیش از اینکه به سرنوشت پایان جنگ دچار شویم باید به توافق برسیم؟ هرچه هست پرونده جنگ هنوز در ایران جنگ برانگیز است با ناگفته‌های بسیار.
برادر و خواهر مسلمان آبادان، شهر شما در خطر سقوط جدی قرار گرفته و تانک های دشمن در 500 متری پل های ایستگاه 7 و 12 می باشند.
از همین الان میتونید از طریق پیامگیر برنامه که پیامگیر اتوماتیک هست 202-382-7205 با برنامه روی خط تماس بگیرین و نظراتتون رو در برنامه منعکس بکنین. نیاز نداره منتظر باشین کسی باهاتون صحبت کنه، پیام هاتون رو اگر میشه کوتاه برامون بذارین و منتظر نشین تا دقایق آخر برنامه و تا میتونین همین زودتر با ما تماس بگیرین تا نظراتتون قطعا در برنامه منعکس بشه. پیامی هم قبل از برنامه دریافت کردیم که با هم میشنویم.
راه قدس پس کربلا میگذرد و از این نشوارها که از روزهای اول جنگ ایران و عراق توسط ایدولوژیست‌های جمهوری اسلامی تر و توسط اشخاصی مثل آهنگران و کویتی پور از بلندگوهای جبهه‌های جنگ مکرر پخش می‌شد، به طوری که در مغز و روح رزمنده‌ها حک شده بود. ولی وقتی این اهداف دور از دسترس شد، سرداران رژیم با این وعده به امام که در آینده نزدیک به وسیله سلاح اتمی می‌تونیم اسرائیل رو نابود کنیم و قدس رو آزاد کنیم، امام رو راضی شدن جام زهر رو سر بکشه. ولی جام
زهر
دومی در کار نخواهد.
بله، اینم نظری بود که بر روی پیامگیر برنامه گذاشته بودن. رضا از تهران با اسکایپ با ماست، بفرمایید. رضا بفرمایید.
درود به شما آقای سفیری.
درود بر شما
و تمام بینندگان. بله آقای سفیری، من هم میخواستم بگم که ناگفته ها توی 8 سال جنگی که ما داشتیم خب خیلی زیاده، این یه چیز خیلی طبیعیه. به نظرم هیچ کشوری در کشورهایی که جنگ اتفاق رخ داده و اتفاق افتاده، چه آغاز کننده جنگ بودن چه مثل ما جنگ بهشون تحمیل شده، هیچ کشور یا دولتی نمیاد بعد از جنگ همه اسرار جنگ رو بازگو کنه و هیچ وقت شما اینو تو هیچ جای دنیا نمیتونید مثال بیارید که مثلا اومده باشه تمام اتفاقاتی که توی جنگ بوده رو بازگو کرده باشه. به نظر من،
به نظر شما چه این جدال‌هایی که اخیراً صورت میگیره دلیلش چیه؟
ببینید آقای سفیری، من احساس میکنم این موضوع برنامه شما سوق داده میشه به برنامه هایی بود که تو هفته گذشته در مورد دفاع مقدس یه برنامه به نام سطرهای ناخوانده توی صدا سیمای جمهوری اسلامی پخش میشد. من فکر کنم شما منظورتون اونجاست. ببینید به نظر من، من حالا اون رو اسمش رو جدال نمیذاشتم که حالا مثلا یه سری اومدن مثل آقای محسن رضایی و دیگران اومدن صحبت کردن یک سری از مطالبی رو گفتن، یا مثلا برای اولین بار نامه‌ای که همه میگفتن نامه تکان دهنده‌ای بود که نمیدونم، یا نامه جام زهر امام رو اونجا آقای محسن رضایی اومدن کاملا باز کردن. بعد از این همه سال مردم فهمیدن نه، حالا خیلی هم اتفاقات بزرگی چرا بود، تکان دهنده بود بعضی چیزها برای خود بنده، ولی اینجوری هم نبود. وقتی که این آقایون اومدن یه سری مسائلی رو مثل آقای محسن رضایی یه سری مسائلی رو برای اولین بار اعلام کردن و چون خودشون اینا رو اعلام نکرده بودن و تنها از اون قضیه و از اون ماجرا شخص این آقایون خبر داشتن و دیگران از خودشون یه حرفایی رو زدن، ببینید آقای سفیری هزاران حرف درست شده بود که الان که واقعیت ها رو میگن ممکنه بعضی از حرفا با یکدیگر مثلا مطابقت نداشته باشه و ما اسم اینو بذاریم جدال. به نظر من این جدال نیست. همه آقای سفیری ما همه به این اذعان داریم که 8 سال مردم ایران با سپاه و ارتش و تمام نیروهای نظامی و انتظامی با هم
رضا سپاسگزارم که اومدین روی خط نظرتون رو گفتین. رضا اعتقاد داره که این کشمکش هایی که در ایران داره صورت میگیره بر سر این اخبار جدال سیاسی نیست. علی از تبریز با ماست. علی بفرمایید، شما روی خطی.
الو
بفرمایید. اگر صدای تلویزیونتون رو کم بکنی صداتون پخش نشه، بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای سفیری و بینندگان. ببینید به نظر من الان این صحبتایی که آقای رفسنجانی گفته 25 سال از جنگ می‌گذره. خب بعد 25 سال چرا این مسائل مطرح می‌کنه؟ چرا این حرفا رو می‌زنه؟ نشانش اینه که الان آقای هاشمی فکر می‌کنم به خاطر یک سری حرکات‌های سیاسی و یک سری قدرت طلبی هایی که برای خودش داشت توی ایران و سهم خواهی هایی که داره از حکومت ایران باعث شده که خودش رو به این در اون در بزنه تا یک سهمی بگیره یا یک مقامی بگیره یا یک نوع سرپوش بذاره بر اون فسادهایی که داشت.
یعنی به نظر شما این خبرها صحت نداره؟
ببینید اگر هم این حرفا صحت داشته باشه، خب این دلیل بر این که آقای رئیس روی تخلف کرده و حکمش ادامه این نیست. شاید ممکنه یک فرمانده یک اشتباهی کرده باشه. خب این توی دادگاه نظامی تا موقعی که به نتیجه نرسیده آدم نمیتونه در مورد این اظهار نظر کنه. از طرفی شما از کجا میدونید که آقای هاشمی از کجا میدونه که این حکم آقای رئیس روی اعدام بوده که بخواد اینجور حرفا رو بزنه؟ فکر میکنم این ایام که مردم خیلی دلشون هم شاد به خاطر اون رشادت‌ها و مقاومتی که انجام دادن در مقابل نه تنها رژیم صدام بلکه چندین کشور.
به نظر شما کسایی که به نظر شما کسایی که جنگیدن حق ندارن بدونن چه اتفاقاتی افتاده در فرماندهی؟
ببینید نه تنها اونایی که در جنگ بودن حق دارن بدونن، همه مردم ایران حق دارن بدونن. اما اگه واقعیت جنگ اگه بخواد ببینید آقای سفیری، واقعیت های جنگ اونه که اون یک نمونهش اینه که پیرزن دست خالی بوده که با
سپاسگزارم آقای علی از اینکه اومدین روی خط. بله روزی تا اختلاف نظرها بیش از پیش آشکار شده. نمیدونم تو فضای مجازی تا چه حد به این قضیه پرداختن که آیا مردم حق دارن بدونن یا حق ندارن بدونن.
نظرات متفاوتی داشتیم. سروش یکی از کاربرانمونه که معتقد اینها فقط برای سرگرم کردن مردم هستش. محسن در اینستاگرام میگه که دلیل انتشار این خبرها در زمان حال فقط بقا و حفظ نظام هستش. نامجو از کاربرانمون هستش که در فیسبوک نظر گذاشته، میگه بیشتر گمان میره که رقابت‌های جنایی سرچشمه میگیره، چون بعد جنگ تا به امروز چنین اخبار مهمی نمیتونه مخفی بمونه به خاطر اینکه سپاه پاسداران یه ارگان نظامی هستش و در طول این سالها فرماندهانی بودن که از نظام بریدن، پس چطور چنین خبرهایی افشا نشده. اما کاربر دیگه‌ای به نام مروتی در اینستاگرام میگه انتشار اخبار به نظر من برای اطلاع رسانی هستش، هرچند که کمی عجیب به نظر میاد، اما در همه جای دنیا خیلی از اطلاعات بعد از مدتی از طبقه بندی محرمانه خارج میشه و منتشر میشه و چیز جدیدی نیستش. اما پیامگیر برنامه‌مون هم یادتون نره 202-382-7205، منتظر پیام‌هاتون هستیم. مسعود.
بله فرهاد از آمریکا با ماست. فرهاد بفرمایید.
شما ممنون از برنامه‌تون.
خواهش
می‌کنم. جناب سفیری ببینید فکر میکنم که این آخرین جنگ کلاسیک بین دو کشور بود، امیدوارم بود باشه که دیگه نباشه. دلیلش هم همیشه در طول تاریخ دو تا آدم دیکتاتور، دو نفر، یکی این و یکی اون و و میلیون ها کشته این وسط، معلول، مادران، همسران و فرزندانی که پدرانشون رو دست دادن یا معلولن هنوز در اون اجتماع، اون یه گوشه افتادن شیمیایی هن. به خاطر جاه طلبی، یکی که میخواست اون سردار قادسیه باشه، اون یکی هم میخواست راه کربلا، هر دو هم به اسلام ربط داشت، همش از عوام استفاده میکنن به خاطر مذهبشون. آدم های ساده جامعه رو آوردن توی جبهه، کشتن، معلول کردن، همیشه اینطوریه، یا به خاطر ناسیونالیسم یا به خاطر مذهب. خود من آقای رفسنجانی پسراشون موقع توی کانادا بودن، خوش میگذروندن، سرمایه گذاری میکردن. آقای خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای پسرش کجا بود؟ به جز مردم ساده و عامی بودن که از بین رفتن. تمام اون سرداران سپاهی هم که الان موندن، اونا نبودن در خط مقدم. میتونم بگم که جیباش نپر کردن، پست گرفتن، یا چاقوکش میدان تهران، دکترای لوبیا پولو این وسط گیرش اومد، خودشون افتخاری به همدیگه چیزهای دکترا دادن و ثروتهای انبوه جمع. این دو نفرها، این چند نفر هم که هنوز تو سازمان اطلاعات جمهوری اسلامی هستن، همیشه میان یه حرفایی رو میزنن که هیچ منطقی درش نیست. خود شما هم قربانی هستید، یه جامعه قربانی شد، میلیاردها خسارت قرار بود گرفته بشه، اونها هم به خاطر منافع شخصی این آدما از بین رفت. امیدوارم که جنگ آخر باشه برای ما.
ممنونم فرهاد که اومدی روی خط. بعد از یه تنفس کوتاه برنامه رو ادامه میدیم، همراه ما باشید.
آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا.
یکی از کاربران فیسبوکمون به نام علی در پاسخ به اینکه آیا انتشار این اخبار ناشی از رقابت جناحی یا اطلاع رسانی، در پاسخ میگه اطلاع رسانی. من از شما سوال دارم، حکومت ایران کی به این مردم حقیقت رو گفته؟ این ملت سعی 35 سال بازیچه به قدرت رسیدن عده‌ای بودن که تنها دلیلشون سوء استفاده و استفاده ابزاری از دین و ایمان ملت بوده، با دروغ و سفسطه حکومت رو ادامه بدن تا ور راه اسلام و خرابکاری ها و نابودی جان و مال ملت رو در وجه مشروع میدن و الا آشکار بود که عده بیلیاقت اصلا نباید روی کار می اومدن تا بعد این اختلاف ها بین غرب و جنگ و غیره پیش بیاد. اما کاربر دیگه ای هم اشاره کرده به این که یک چنین اتفاقایی، البته خودش فرزند شهید هست به نام عرفان، میگه پدر من و امثال من شهید شدن، برای خدا جنگیدن نه برای اینکه این همه کشته بدیم. و در ادامه صحبتاش عرفان به این مسئله اشاره کرده که اگه اونهایی که برای خمینی کشته شدن زنده بودن، هیچگاه از حکومت دفاع نمی کردن، و اونهایی که برای خدا شهید شدن اگر زنده بودن علیه همین حکومت قیام می کردن، به خاطر اینکه این حکومت حتی رزمندگان رو هم فریب داده. مسعود.
بله، روزبه از تهران با اسکایپ با ماست. بفرمایید روزبه.
سلام.
سلام، بفرمایید.
من در مورد ناگفته های جنگ باید بگم که واقعا بسیار تعیین کننده است که در اون دوران، حالا به علت اینکه تلاش میشد وضعیت طوری در کشور باشه که به قول معروف دچار جنگ داخلی نشیم و یا نظایر این حرفا و استدلال هایی که مطرح است و احتمالاً باید بعضی هاش هم درست باشه، اما اینکه چرا هنوز به بعضی مسائل جنگ پرداخته نشده، به نظرم مسئله بسیار مهمیه و در آینده کشور هم قطعاً نقش مهمی خواهد داشت. یکی از سوالاتی که در مورد جنگ بسیار مطرح میشه به مسئله قطعنامه 598 هستش که بالاخره باید دید کشور تحت چه شرایطی بودی که آیت الله خمینی قطعنامه 598 رو پذیرفتن. و این مطالبی که الان مطرح میشه و بسیار سوالها به سمت آقای هاشمی میره به عنوان کسی که مسئول اداره جنگ بوده در سالهای پایانی جنگ، این هستش که آقای هاشمی عمدتاً توی خاطراتشون هم هست، من خودم خوندم، ایشون صحبت از این میکنن که ما قصد داشتیم که با یک پیروزی بزرگ و یک پیروزی تعیین کننده با دست بالا در مذاکرات حالا با طرف عراقی یا با سازمان‌های بین‌المللی مسئله جنگ رو تموم بکنیم و یا بتونیم قطعی از خاک که عراق رو داشته باشیم، یک عملیات بزرگی بکنیم که بتونیم با دست بالا تو مذاکره شرکت بکنیم. اما آقای هاشمی به نظر من به مرور وقتی فهمیدن نمیتونن این کار رو انجام بدن، سعی کردن شکست هایی رو به کشور تحمیل کنن که این طرف، طرف داخل رو تحت تاثیر قرار بدن و آیت الله خمینی رو به موضعی ببرن که پایان جنگ رو قبول بکنه. ببینید در مورد مسئله
شما خبرها بله شما شنیدین این خبره که فرماندهان نظامی در فاو نبودن؟
بله ببینید در مورد فاو این چیزی که گفته میشه بنابر خاطرات و وقایعی که ثبت شده در مورد فاو این هستش که بعد از اینکه ما فاو رو تصرف میکنیم، رزمندگان ایرانی 70 روز زیر سنگین ترین حملات
این که فاو، ببینید در مورد سقوط فاو صحبت کنید اگر نظری داریم بفرمایید.
بله
سقوط فاو چرا فرماندهان نظامی در کرمانشاه جلسه تشکیل داده بودن که چجوری وارد مجلس بشن؟
بله ببینید مسئله فاو این هستش که عراق نتونست مقاومت ما رو در فاو بشکنه، اما وقتی بنابر دستور آقای هاشمی ما میریم صدها کیلومتر اون طرف در میریم در منطقه حلبچه عملیات
آقای روزبه شما از بحث دور شدین، سپاسگزارم که اومدین روی خط. هوشنگ از تهران با ماست. هوشنگ بفرمایید.
درود به شما آقای سفیری.
درود بر شما، بفرمایید.
سپاسگزارم از این برنامه خوبتون، این برنامه هم خیلی برنامه جالبیه. عرضم خدمت شما در رابطه با موضوع جنگ، من خودم نظامی بودم، نظام جنگ هم در جبهه بودم. عرض به خدمت شما، میتونم یک چیزی بگم، من باید کاری به حکومت ایران هم ندارم که چی کارن و چی بودن و هرچه حالا با اشتباهات هرچی بوده، اما یک چیزی رو میتونم بگم، این جدال‌های سیاسی و رقابت‌های سیاسی همیشه بوده و خواهد بود و متاسفانه یک چیزی که خیلی بده این هستش که موضوع جنگ رو در جدال‌های سیاسی بخوام وارد بکنم. در هر حال من به عنوان یک نظامی بودم در انجام جنگ و در جنگ هم شرکت داشتم. یک جنگی بود که توسط یک دیوانه به کشور ما در واقع به زور اومده بود داخل خاکمون و ما وظیفه داشتیم و همینجور که تمام مردم ایران در این مورد شریف بودن.
شما به عنوان یک نظامی نظرتون در مورد ناگفته های جنگ چیه؟ چرا منتشر نمیشه؟
ببینید در هر جنگی ناگفته های بوده هست و حتما هم اگر انشالله که هیچ جنگی در هیچ جایی رخ نده و همیشه مردم در صلح باشن، ولی اگر جنگی هم باز هم اگر قرار باشه رخ بده مطمئنا ناگفته هایی درش خواهد بود. به هر حال این چیز طبیعیه و خوب هست الان خیلی از اون چیزهایی رو که بعد یا نمیدونستن بدونن، اما این چیزهایی هم که الان داره گفته میشه مطمئن باشید که من این مملکت زندگی کردم، مدتی از آمریکا زندگی کردم، من پیش از اون که الان ساکن میلان باشم تو آمریکا زندگی میکردم.
بله سپاسگزارم آقای هوشنگ، اومدین روی خط. روزی تو همه جناح‌های سیاسی ظاهرا درگیر این ماجرا هستن، همه به نوعی در این مورد صحبت میکنن که این ناگفته‌هایی وجود داره.
مسعود اشاره کردی به این مطلب، سایت تاریخ ایرانی هم گزارشی به عنوان روایت ابراهیم یزدی از نامه محرمانه بازرگان و آخرین دیدار با امام داشته که البته همکارانم هم گرافیک این رو هم آماده کردن. در این مطلب بخشی از این مطلب نوشته شده که وزیر امور خارجه دولت موقت جنگ ایران و عراق رو قابل پیشبینی و پیشگیری میدونه و ادامه داده که اگر در سفارت آمریکا گروگانگیری نمیشد صدام جرأت نمی کرد به ایران حمله بکنه. البته مسعود این مسئله رو برخی دیگه از مسئولین هم در مصاحبه هایی که داشتن، چه مصاحبه های رادیویشون چه مصاحبه های تلویزیونیشون اشاره کردن بهش. اما در اینستاگرام هم نظرات دیگه ای داشتیم. یکی از کاربرانمون به نام کوروش در اینستاگرام میگه همه این اقدامات برای زدن جناح مخالف هستش، وگرنه خود آقای خمینی برای همین سخنان دستخطی به آقای هاشمی داده و جنگ ابهامات بسیار داره و برای عدم دانش کافی عده تلفات و اشتباهات بسیاری ایجاد میکنه که باید هم رسیدگی بشه. پیامگیر برنامه‌مون هست 202-382-7205. منتظر پیام‌هاتون هستیم. پیامی هم داریم که با هم میشنویم.
آقا به نظر من اینایی که بعد سال 61 بعد آزادسازی خرمشهر جنگ و ادامه دارن به ملت ایران خیانت کردن و چون الان قدرت دستشونه هیچ کی نمیتونه اینو ثابت کنه، ولی در آینده اینا مشخص میشه. فرماندهان سپاه بیشترین ظلم رو به ملت ایران کردن، 4-5 سال جنگ رو ادامه دادن و بزرگترین ضربه های مالی رو به ملت ایران زدن و ما امروز اگه داریم اینقدر سختی میکشیم توی کشور، شاید 30-40% مقصر اونا.
آقای قیاملو از سوئد با ما هستن. آقای قیاملو بفرمایید.
با سلام بر شما آقای سفیری و همکارانتون.
سلام بر شما، بفرمایید.
عرض کنم که ما هم نسل جوان اون دوران هستیم. وقتی که جنگ رو صدام حسین دیکتاتور وقت عراق شروع کرد،
بله،
آغاز جنگ توسط اون بود، ولی ادامه جنگ به مدت 8 سال بعد از اینکه شورای امنیت به طور دائم 8 قطعنامه در این خصوص صادر کرد و همه این قطعنامه ها رو ایران، یعنی به اصطلاح رژیم حاکم بر ایران، رژیم خمینی رد کرد، در نهایت جنگ رو خمینی گفت که من زهر آتش بس رو میخورم و اون زهر آتش بس خوردنش هم دلیلش این بود که اپوزیسیون رژیم خمینی در کشور همسایه، یعنی در همون کشور عراق، خمینی رو در یک وضعیت بسیار به اصطلاح تنگنای سختی قرار داده بود. بنابراین اون کسی در اسلام، در همون کتاب قرآن که مسلمان ها و خود خمینی و رژیمش هم مدعیه که قبول دارن، صریحاً آیه ای هست که میگه اگر بین دو گروه از مسلمانان جنگی اتفاق افتاد، همه جمع بشید و اون دوتا رو با همدیگه صلح بدید، و اگر یکی صلح نپذیرفت، بر علیه اون کسی که صلح نمیپذیره همه تون با هم متحد بشین تا صلح اون قبول بکنه. بنابراین رژیم خمینی برخلاف آیات صریح قرآن، جنگ بین دو تا کشور مسلمان رو و کشتار جمعیت جوان دو تا کشور مسلمان رو 8 سال با شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه از جهان، جنگ جنگ تا تصرف قدس از طریق کربلا، اینا همه شعارهایی بود که رژیم خمینی تحمیل میکرد به یک عده افراد جوان. بعدم که نیروهای جنگ عبارت شدن از یک سری آدم هایی که واقعا از لحاظ اقتصادی محتاج بودن و ناچار بودن برای امرار معاش خودشون برن در جبهه‌های جنگ.
آقای قیاملو سپاسگزارم، ولی به نظرم این تعبیر در مورد کسانی که در جنگ شرکت کردن و احیانا کشته شدن و یا زخمی شدن دور از انصافه. آقای ناصری از هلند با ما هستن. آقای ناصری بفرمایید.
با وقت بخیر به شما. من ابتدا اجازه میخوام که این را عرض بکنم که به صورت دفاع از سرزمین پدری، مادری، به آبا و اجدادی وظیفه هر ایرانیه. اون اصلا بحثی درش و اینکه چه کسی جنگ رو شروع کنه برای ما مشخصه. اینو میخواستم از راه کربلا به چه میدونم به قدس برسن و اینها، اون هم که میخواست قادسیه رو درش. ولی من چون خودم جز اونایی بودم که درست کمتر از 1 ماه بعد از جنگ به سربازی رفتم، میخوام یاد اون منقضی خدمت های سال 56 رو گرامی بدارم که وقتی جنگ شروع شد اینها رژیم ارتش رو از بین برده بود. بنابراین منقضی خدمت های سال 56 رو دعوت به سربازی کردن. اونا چه جسارت ها و چه از خود گذشتگی ها دریافت کردن. من درست 1 ماه بعد از جنگ به آبادان رفتم. اینجا میخوام که یادی از فرمانده خودم که فرمانده تیپ 2 قوچان، فرمانده 2 تیپ 2 لشکر مشهد بود، ترنگ کهتری، کسی که آبادان رو از محاصره کامل و سقوط کامل به حساب نجات داد. این افسر دلیر ارتش بود. باب پای ما در خط اول بود، یعنی جایی که در ایستگاه 7 و ایستگاه 12 درست کوی به حساب پشت رودخانه بهمنشیر دلیریه در تن به تن بود. آقای صفیری خدا شاید این افسر دلیر چنان از خود گذشتگی نشون میداد که سربازها و بقیه اصلا جایی برای عقب نشینی نبود، همه پیش میدن. این از این در مورد اونها. من خودم کسی بودم که بارها و بارها، شاید الان هنوزم من چند تکه از اون نارنجک ها و خمپاره ها هنوز بدنم هست. از این مسئله که بگذاریم، این اولا که در مورد ارتش اونجا بسیجی ها هم بودن، ولی اون بسیجی هایی نبودن که روی مردم خودشون اصله بشه. اونا بسیجی بودن که واقعا برای نجات کشور با از ته قلب می جنگیدن، برای مردم بودن. این در مورد اون. و اینکه ناگفته های جنگ چرا هیچ وقت مشخص نمیشه، اینا یک قشونکشی سیاسیه که بین این افراد هست. اون زمانی که صدام جرأت حمله به ایران رو میکنه، زمانیه که جمهوری اسلامی ارتش رو از بین برده، یک. زمانیه که جمهوری اسلامی به دستور رهبر، به دستور خود خمینی میگه که سفارت آمریکا رو پس ندید، گروگان‌ها رو نگه دارید، و صدام اجازه این کار رو به خودش میده که به ایران حمله بکنه و با حمایت کشورهای دیگه. و از همه مهمتر که چرا ما قطعنامه رو میپذیریم، شما اگه بیاین نگاه بکنید، درست قطعنامه زمانی پذیرفته میشه که در خلیج فارس هواپیمای ایرباس ایران رو توسط ناو آمریکا میزنه، حالا یا به اشتباه یا به سوء یا به هر دلیلی. اینها همه با هم ارتباط داره، نمیتونه بی ارتباط باشه، چون همیشه در جنگ در پشت پرده اینها با هم یک سری صحبتهایی رو میکنه.
آقای ناصری چرا الان این مطالب مطرح میشه؟ هدف از ارائه این مطالب چیه؟ افشای این مطالب؟
هدف از ارائه این مطالب فقط برای خراب کردن همدیگه. الان اگر ما بیایم نگاه بکنیم، در حقیقت دولت روحانی یک جوری سرش به رفسنجانی و خاتمی و این دست از اصلاح طلبا، اگر بشه اسمشون اصلاح طلب گذاشت، ارتباط دارن و اینها دارن در به هر صورت در حاشیه و یا در خفا به یک سری موافقت های اتمی دارن دست پیدا میکنن. اینا برای خراب کردن همدیگه هم که شده، این مسئله رو مثلا امروز، درست روزی که درست هفته مثلا جنگ و دفاع مقدس و این حرفات میان مطرح میکنن که همدیگه رو خراب بکنن. چیز خاصی نمیتونه باشه. در هر جنگی خائن هست، در هر جنگی دلاور هست. افسران رشیدی بودن که واقعا از خود گذشته کردن، کسان دیگه هم بودن که مثلا خیانت کردن. این در هر جنگی در هر کشوری بوده و خواهد بود.
آقای ناصری سپاسگزارم که اومدین روی خط. با شما خداحافظی میکنم. به نیمه اول برنامه هم رسیدیم. اجازه بدیم بعد از یک تنفس کوتاه برمیگردیم به ادامه بحث.
پرواز برامون نوشته اینکه هاشمی چه گفته و یا فرماندهان چه میاندیشند در حاشیه این پرسش قرار داره. اینا در دوران جنگ هیچگاه پیروز میدان و در هیچ زمانی در تصمیمات جنگ تاثیرگذار نبودن و اونچه که اکنون از این سخنها میشه فهمید اینه که فقط داشتن اطلاعات کمی از اون دوران هستش. بعد از میگه سال 57 و پس از شروع جنگ افرادی به بعضی جایگاه ها رسیدن که اگر در شرایط عادی برای شرکت در چنین پستی ارفاقی تقلایی از خودشون خواستن نشون بدن و درخواستی ارسال بکنن، بعد از یک قرن آموزش میتونستن به این جایگاه برسن. در اینستاگرام داراب یکی از کاربرانمون میگه حرفها کم و بیش زده شده و الان هم بیشتر نشون دهنده این هستش که رقابت بین اونها هست با اونهایی که تبل جنگ رو اون زمان به صدا در آوردن و الان هم تقریبا همه کاره هستن. در ادامه داراب میگه مقصرهای دیروز که بزرگان امروز هستن. من خودم اون روزها میگه در خطوط جنگ مریوان بودم و بدون دیدن دشمن دستور عقب نشینی رو به ماها دادن، چون دیدبان بودم در بلندترین نقطه در دیدگاه بودم، شب بود و با بچه‌ها از طریق بی سیم در تماس بودم بدون اینکه کسی رو ببینن عقب نشینی کردن و بیشتر این گلوله ها هم گلوله های خودی بر سر خودمون میریخت. این هم نظری از داراب بود که در اینستاگرام گذاشته بود. این نظرات صدای آمریکا نیست، نظرات شما بینندگان هستش که برای ما در شبکه‌های اجتماعی گذاشتین. پیامگیر برنامه 202-382-7205 پیامی داریم که با هم میشنویم.
سلام، مهدی هستم از ایران. آنچنان که آقای خمینی فرمودند، انقلاب ما پیروزی خون بر شمشیر است و به نوعی هر نفری که از خانواده ایرانی خانواده شهید میشد، کل خانواده اون شهید به جمع طرفداران جمهوری اسلامی میپیوست و این نشان دهنده این هست که جنگ به نفع حکومت بود تا به پشتوانه خون شهیدان حس شود و مردم الان حق دارند که بدانند که به چه علت و به چه قیمتی باید این انقلاب و جنگ حفظ شود و این به نفع مردم ایران بود یا به نفع حکومت ایران، و این را تاریخ ثابت کرده است که هیچ جنگی به نفع هیچ کسی نبوده و نخواهد شد.
بله، علی از ترکیه با اسکایپ با ماست. علی بفرمایید.
سلام به شما و تمامی همکارانتون.
ممنونم، بفرمایید.
جناب سفیری میگه دشمن دانا بلندر میکنند بر زمین رو میزند نادان دوست. ازم حضور شما اولا چیزی که شما فرمودین چرا الان این موضوع پخش میشه، اونه که سیاست ندارن میدونن چه موقعی و در چه مواقعی باید مسائل خاص رو مطرح کنن که برای خودشون به اصطلاح نمیدست بیارن. توجه فرمید، اگه یادتون باشه آقای هاشمی در اون زمانی که آقای مکفالی ارتباط برقرار کرد و بعضی روزا نوشته بودن اون دستن تکذیب کرد یا سوال نکرد. یادتون باشه آقای هاشمی وقتی بهش گفتن میگن شما در بانکای سوئیس پول داری، با اول گفت نه، بعد اون گفت منافقین به سوال پول ریختن، و بار سوم در مقطعی گفت گفتش که بعضیا باید برای اندیشه خوش پول بزنن. حالا از هاشمی بگذریم، جناب اون چیزی گفتن به شما دانا بفهمید، یعنی جنگ چند تا مورد داره. اولا در این صحبت من عذرخواهی میکنم و از تمام کسایی که در جنگ بودن، چه شهید شدن، چه زخمی شدن، چه مجروح شدن و چه صدماتی که دیدن، من به همه شون احترام میذارم، چه اونایی که عقیده ملی داشتن و چه اونایی که عقیده دینی داشتن. ببینید الان نباید ما برگردیم به این مسئله که چرا رفتن چرا نرفتن. ببینید بحث اینه، جنگ دو چیز بود، یه مسئله بومرزی بود که سلاحای ایران عمدتاً آمریکایی و انگلیسی بوده.
ببخشید آقای علی، ببینید سوال ما این نیست که چجوری این اتفاق افتاد، دلایل اون، ما سوال در واقع این هستش که این جنگ رسانه‌ای افشای اسناد جنگ چیه به نظر شما در ایران اتفاق افتاده؟ ببینید اگر خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
در این مقطع جناب آقای هاشمی که الان مدت‌های زیادیه، جریان آقای هاشمی مدت‌های زیادیه که داره برای خودش قشنگ نیرو جمع میکنه، الان این مسائل مطرح میکنه تا به مردمی که از جنگ خسته شدن، تمام این مسائل به خاطر جنگ دارن مطرح میکنن که جنگ دستاوردی برامون نداشت، نه یه وجب خاک گرفتیم نه سرمایه گرفتیم، جز اینکه هر روز کشور نمی چیزمون از دست دادیم. توجه کنید ایشون دارن مطرح میکنن که یعنی من باعث شدم که این جنگ صلح بشه، من باعث شدم که جام زهر امام خوردن. توجه فرمایید این مسئله مطرح میکنه که بگه من باعث این
شده. علی صدا شما قطع میشه. ممنونم که اومدین روی خط، امیدوارم شبهای دیگه هم در خدمت شما باشیم. روزی تو مسئله این هستش که این که روایتی که تصمیم گیری آیت الله خمینی چجوری به این تصمیم گیری به این نقطه رسیده بین جناح ها هنوز هم بحث میشه.
درسته مسعود، در مورد این سوال کرده بودیم که حالا اصلا دلیل این انتشار چی هستش. یکی از کاربرامون دلایل متفاوتی رو عنوان کرده بود، مهمترینش میگه به نام میرزایی این کاربر در فیسبوک گفته که وجود رسانه‌های فارسی زبان آزاد و مستقل که تقریبا به هر مناسبتی از زوایای مختلف موضوع 8 سال جنگ رو با کارشناسان مختلف به چالش میکشن، افزایش آگاهی عمومی درباره مسائل سیاسی کشور و جهان هستش. یکی دیگه از مسائلی که میگه مؤثره، پیگیری نسل سوم و بعد از اون در مورد چرایی شروع جنگ، نحوه ادامه جنگ و شرایط متفاوت به وجود اومده در جنگ هستش. مورد دیگر رو میگه شکاف بین طبقاتیه که به طرق مختلف در قدرت سهیم هستن و استفاده ابزاری و تبلیغی برخی مسائل جنگ در جدال با اونها هستش، و همینطور تبدیل دهکده جهانی به برج شیشه‌ای که تعبیر مناسبی هستش میگه برای شرایط فعلی جامعه جهانی بشری، و اینکه الان در دنیا مردم بدون سانسور میتونن به اطلاعات دست پیدا بکنن. پیامی هم داریم که با هم میشنویم. فکر میکنم پیاممون
بچه های زمان جنگ بودم که در زمانی که این آتش بس رو پس رفتن ما افرادی بودیم که خط اول بودیم، اینا به خاطر خواستهشون که به مجاهدین برسن و مجاهدین از بین ببرن خط اول رو خبر ندادن که اینا اسیر بدن به عراق، و عراق هم طبق توافقی که پشت پرده کرده بود مجاهدین رو به اینا تحویل بده و به ما حمله شد. شیش صبح همون روز عراق 12,000 اسیر گرفت. خیلی ها تو این مسئله کشتی شدن و بعدا خیلی ها تو کوها مردن، جنازه‌هاشون رو با هلیکوپتر اینا جمع کردن.
آرش از آلمان با ماست. آرش شما روی خطیم، بفرمایید.
شما و تمام بینندگانتون، من اول سپاس میگم به تمام شهدا و مجروحین جنگ که از کشور عزیزمون ایران دفاع کردن. دوم در صحبتی که میخواستم بکنم جناب سفیری، دو موضوع اینجا شایع اهمیت. یک، چرا آقای هاشمی رفسنجانی که الان در افشاگری رو میکنه ایشون شهامت رو نداشت که بگه سپاه ایران، حالا از ارتش و سپاه و بسیج هر کی که بود، من کاری ندارم، همشون از ایران دفاع کردن، سپاسگزارم ازشون. موقعی که 24 ساعت دیگه اگه حمله میکردن و بغداد رو میگرفتن و جنگ تموم میشد، چرا آقای هاشمی رفسنجانی دستور عقب نشینی رو داد و ایران در اون بحره زمانی اون همه کشته داد؟ دوم، بعد از اینکه سکوهای البک و الامریه منفجر شد و توسط دلاوران تکاور نیروی دریایی بندرعباس بود، چرا این تیپ تکاوران نیروی دریایی بندرعباس رو آقای هاشمی رفسنجانی منحل کرد و اون کسایی که در اون حمله شرکت داشتن که اون سکوها رو منفجر کردن نیست و نابود شدن؟ جناب سفیری.
بله، دیدگاه آرش بود. باید نکته رو تاکید بکنم، در این برنامه به دلیل حساسیت موضوع از شخصیت‌های سیاسی برخی افراد، برخی موقعیت‌ها و برخی اخبار نام برده میشه و اعلام میشه. این دیدگاه صدای آمریکا نیست. برنامه روی خط اصولا برنامه‌ایه که نسبت به بینندگان، یعنی خط با بینندگان، بنابراین صدای آمریکا در تایید و یا رد این اخبار مسئولیتی نداره. سیروان از تهران با اسکایپ با ماست.
سلام بر شما جناب سفیری و خدمت همکار گرامیتون.
بفرمایید.
جناب سفیری، همونطوری که در ابتدای برنامه هم اشاره داشتید، دو تا ما قرائت از به اصطلاح نحوه پایان جنگ داریم. یک قرائت، قرائت به اصطلاح فرماندهان نظامی است که سیاستمداران رو به اصطلاح متهم میکنن که جام زهر رو به امام خوروندن و جنگ رو تمام کردن، و از اون طرف هم سیاستمداران که فرماندهان نظامی رو متهم میکنن که با شکست‌های پی در پیشون در اواخر جنگ به اصطلاح صحنه رو برای به اصطلاح آتش‌بس اینا فراهم کردن. ولی آقای سفیری، باید یه نکته‌ای که مد نظر هست، ما برگردیم به تحولات آخر جنگ. ببین، در زمان آخر جنگ دوستان اومدن بحث جنگ رو مطرح کردن. ببین، ما 91 ماه در مقابل عراق وایسادیم. در طول این 91 ماه ما واقعیتش هم خوب دفاع کردیم و هم پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم و تونستیم واقعا ارتش متجاوز عراق رو هم به اصطلاح متوقف کنیم و هم یه پیشرفت‌هایی داشته باشیم. اما بیشتر این به اصطلاح بحث همون 110 روز پایانی جنگ هست. در طول این 110 روز پایانی جنگ ما در 4 تا شکست عمده‌ای که درست داشتیم، ببین 4 به اصطلاح فروردین ما فاو از دست دادیم که در عملیات ولفجر 8 ما فاو گرفته بودیم. در 3 خرداد ما اومدیم کل دستاورد عملیات کربلای 5 شرق بصره رو دادیم. در 4 تیر ما هورالعظیم رو دادیم و در 21 تیر ما از موسیان و مهران کلن عقب نشستیم. همه اینها باعث شد که در 23 و 24 تیر ما با اون جلسه مسئولین به صلاح بشینن و در 25 تیر تصمیم گرفته شد که جنگ تموم بشه و در 27 تیر قطعنامه پذیرفته شد. حالا این یه به صلاح گذرا، من یه اشاره‌ای داشتم به این قضايا. نکته سر اینه آقای سفیری، بالاخره واقعیتش توان نظام، یعنی توان لوجستیکی کشور برای ادامه جنگ واقعا به پایان رسیده بود. و همون نامه آقای محسن رضایی هم هست، این استدلالی که ایشون داشت، استدلال فرماندهان جنگ، به نظر من یه استدلال، به نظر شخصی من یه استدلال محکمی هم هست که دیگه واقعا ادامه جنگ امکان پذیر نبود. البته استدلال سیاسیون هم دارن که اختلافات سیاسی و اون جلسه سپاه در کرمانشاه برای اینکه فرماندهان جنگ به اصطلاح آماده می شدن برای انتخابات به اصطلاح مجلس که اینها باعث شد که این شکست‌ها رقم بخوره. ولی در کل حالا مجموعه این حرفا میخوام اینو بگم که آقای سفیری واقعیتش اینا بحث دعواهای سیاسی است. ما نباید از این نکته غافل بشیم که ما ادامه جنگ، ما قطعنامه 598 بعد از عملیات به اصطلاح فاو ما تونستیم صدام قطعنامه 598 به اصطلاح صادر شد از سازمان ملل و عراقی ها هم پذیرفتن. حالا خیلی از دوستان این به اصطلاح مسئله رو مطرح میکنن که چرا اصلا جنگ ادامه پیدا کرد. واقعیتش حالا اونم باز تصمیم هایی بود که خود فرماندهان جنگ گرفتن و شخص آیت الله خمینی به شخصت فردن تصمیم ادامه جنگ نگرفت.
ممنونم سیروان از اینکه اومدی روی خط. بعد از یک تنفس تو برمیگردیم به ادامه برنامه.
پرسه‌ای در دنیای این روزهای داریوش.
دوباره باز خواهم گشت در گلخانه ها را، باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم.
دوشنبه 14 مهر ماه ساعت 11 شب به وقت تهران در برنامه شباهنگ.
بله با برنامه روی خط هستین. روزی تا در شبکه‌های اجتماعی چی میگن در مورد اون 120 روز آخری که الان آقای سیروان هم بهش اشاره کرد که شکست‌های پی در پی در واقع باعث پایان جنگ شد؟
یکی از سوالایی که کرده بودیم مسعود، حالا شاید اشاره بشه به اون مسئله، مسئله نقش ارتش بود که خب آقای رفسنجانی هم تو صحبتاش به اختلافی که بین سپاه و ارتش وجود داشته اشاره کرده بود. یکی از کاربرانمون در فیسبوک به نام آزاد میگه که ارتش حکم صفحه زمینه رو داشت از اول جنگ تا آخر جنگ و هر کس میومد یه خط و نقشی روی اون میکشید و نمیگذاشت دیده بشه، ولی همیشه بوده و با قدرت هم بوده، الان هم هست با همون قدرت و باز هم بی ادعا. فقط باید بدونن که زیر این رنگ و لعاب و نقش ها یک پس زمینه اصیل وجود داره به نام ارتش و مردم میگه این رو خوب میدونن، چیزی که به مزاق خیلی ها خوش نمیاد. این نظر این کاربر بوده به نام آزاد در صفحه فیسبوکمون. ولی در مورد خب خاطراتی که همه دارن از زمان جنگ، نیتا یکی از کاربرانمون هستش در فیسبوک میگه این جنگ غیر از ضرر روحی، روانی و مادی برای ما ایرانی ها نتیجه نداشته. هنوز هم استراب جنگ و بمباران ها وقت و بی وقت همراه همیشگی منه و به خاطر اینکه از کودکی این خاطرات رو متاسفانه داشتیم و میگه به غیر از مجروحانی که به جای موندن و کشته شدگان چیزی برای کشور به همراه نداشته. سعید از کاربران دیگه هستش به نقش ارتش اشاره کرده، میگه هر ارتش و نظامی باید یک فرد ارشد و امرکننده داشته باشه، اما اون شخص باید دانش نظامی داشته باشه نه احساسات عجیب و غریب و توهم. و پیام آخرین پیام هم من فکر میکنم ما میتونیم با هم دیگه بشنویم، اجازه بدیم میشنویم برمیگردیم.
آقا من بچه جنوب هستم، خودم جنگ دیدم از نزدیک، فقط الان میخوام بپرسم این آقای رحیم صفوی یا دیگر آقایون فرماندهان زمان جنگ در کدام دانشگاه نظامی دوره دیدند؟ آیا الان که فقط جنگ های سیاه بین خودشون مشکل پیدا کردن دارن همدیگر رو افشا می کنن، چرا همین الان آقای رحیم صفوی محاکمه نمیشه؟ آقای محسن رضایی محاکمه نمیشه؟ دوست ما زنگ زده میگه حالا یک اشتباهی کرد، شما که ندیدی؟ دیدیم از نزدیک همون یک اشتباه باعث کشته شدن چند تا از جوانهای این مملکت شد.
بله این هم سوالی بود که در واقع در پاسخ سوال ما مطرح شده بود. رضا از ازنای لرستان با ماست اگر اشتباه نکنم، بفرمایید.
سلام آقای سفیری.
سلام بفرمایید.
سلام، شب بخیر آقای سفیری.
شب بخیر.
خسته نباشید آقای سفیری. من خودم یکی از بچه‌ای هستم که در زمان جنگ به جبهه رفتم. زمان جنگ من دانش آموز سوم راهنمایی یا اول دبیرستان بودم، رفتم جنگ و واقعا خوشحالم هستم که رفتم. هر کسیم که به جبهه رفته الان فکر نمی‌کنم ناراضی باشه، چون از وطنش و میهنش بالاخره دفاع کردم. ولی آقای سفیری ما به نظر من انقلاب ایران سال 57 اتفاق افتاد، 18 ماه بعدش که شد مهر یا 61 شهریور 59.
رضا اجازه بدین اینو بپرسم ازتون، با توجه که میگین که به عنوان یک رزمنده شرکت کردین در جنگ، چه احساسی از شنیدن این خبرها دارین، خبرهایی که شاید زد و نقیض هم هست؟
خب آقای سفیری، یکی از دوستانم گفت واقعا تو همه جنگ ها مثلا خیانت هم هست، خیانت میشن، نمیدونم نامردی میشن، دلاوری ها زیادی هم شدن، ولی من میگم همون موقعی که ما مثلا ارتش اصلا پاشیده ای داشتیم، سپاه هم به وجود اومد، سپاه تجربه آنچنانی در جنگ نداشت، تازه اولین جنگشون بود وارد شده بودن، ولی بهترین موقعیت برای سولمون همون سال 61 بود بعد از فتح خرمشهر که ایران در اوج قدرت تمام بود، که خود عربستان حاضر شده بود نمیدونم 1000 میلیارد دلار چقدر خسارت به ایران پرداخت کنه، عربستان کویت قرار شده بودن خسارت، اون موقع بهترین شرایط ایران داشت، در اوج قدرت میتونه صلح کنه، اصلا میتونه برنامه رو بپذیره، ولی بنا به دلایلی ها تمرکز زیاد میگن مثلا آقای هاشمی موافق نبوده با این تمام شدن جنگ، یا مثلا میذارن گردن امام، امام به خدا آقا نه نظامی بود نه درست در کل فرمانده کل قوا بود، ولی به نظر منم امام هم همیشه مشورت نه رأی شورا رو بیشتر قبول میکرد، بهشون گفته بود که آقا نظر بدید اگر میخوان ادامه بدن خب ادامه بدیم، ایران صلح که نذاشته بودن صلح کنن.
رضا سپاسگزارم که اومدین روی خط. بله نظر رضا اینه که بعد از فتح خرمشهر باید جنگ رو تموم میکردن و صلح میشد. آقای زند از تهران با اسکایپ با ما هستن. آقای زند بفرمایید.
آقا سلام عرض داریم خدمت شما و همکارم.
بفرمایید.
عرضم به حضور جناب سفیری، میخوام عرض کنم جنگ چند یعنی چند زلش رو باید بررسی کنیم.
بله
جنگ اول باید گفت، حالا گیرم که رهبران ایران گفتن که آقا ما میخواییم انقلاب رو صادر کنیم، که خیلی ها میگن جنگ باعث جنگ اینه، حالا جواب انقلاب صادر کردن که کشیدن مسلسل از طرف صدام نباید باشه، این یکی از اوناست که نمیشه. دوم جنگ آتش زیر خاکستر در دوره پهلوی بوده جناب سفیری.
آقای زند عذر خواهی میکنم از شما با توجه به اینکه وقت برنامه کمه، شما بفرمایید که دلیل اینکه الان این صحبت ها میشه چیه به نظر
الان
شما؟
الان عرض میکنم خدمت شما
بفرمایید.
این یک بگم یعنی جنگ دوره پهلوی و اگر ملا مصطفی بارزانی در تهران چیکار میکرد؟ الان عرض میکنم خدمتتون، این که چرا الان میگن هر کس که الان کار سیاسی میکنه کم میاره، نباید بره دست کنه صندوقچه خونش یه خاطراتی از جنگ بیاد بگه، یا بیاد تو تلویزیون از جنگ مایه بذاره. اونهایی که رفتن در جنگ شهید شده، اونا خاک پاشو توتیای چشم این ملته، ولی این که بعضی ها اومدن الان از جنگ بیرون کار سیاسی میکنن و به هم دیگه میپرن، این هیچ گونه وجه موجهی نزد ملت نداره آقای سفیری. این یه واقعیتیه، فرق میکنه اونایی که جبهه رفتن من میدونستن شهید میشن پاوی ورته گذاشن، اونا رو حسابشو باید اینا جدا کنیم. این خاطراتی که آقایون میگن هر موقع کم میارن شروع میکنن به خاطره گفتن، شروع میکنن، این درست نیست. یا اگر چیزی هست خیلی صادقانه با ملت در میون بذارن، وگرنه برای منافع شخصی از جبهه و جنگ از شهدا مایه بذارین، این به نظر من خیانت میگن جبهه و جنگ و شهدا هست. چیزی هست بگن.
ممنونم آقای زند اومدین روی خط. بله روزی سو یک بحث دیگه هم که مطرح میشه اینه که معمولا در این روایت ها به کسانی اشاره میشه که نیستن الان،
درسته.
در واقع تصمیم های سرنوشت ساز رو گرفتن،
درسته. مسعود، یکی از کاربرانمون در اسکایپ نظر برامون گذاشته به نام عبدالله، میگه که این اخبار نه اطلاع رسانی هستش نه رقابت جناحی، بلکه جریانی برای سرپوش نهادن بر علل بروز جنگ ایران و عراق، مثل قضیه اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان. اگر هم میخواستن فرماندهان جنگ رو مثل رحیم صفوی و یا دیگر فرماندهان رو محاکمه بکنن، خودشون زیر سوال میرفتن، به خاطر اینکه رحیم صفوی یا محسن رضایی و دیگر به اصطلاح فرماندهان جنگ ایران مگر در کدوم دانشگاه جنگ دوره نظامی دیده بودن؟ شهرداد میگه که در مورد ارتش صحبت کرده بودیم و اینکه چه نقشی داشته در زمان جنگ میگه که باید از ارتش ایران تشکر کرد، چون در اون زمان نیروی جنگی ایران فقط ارتش بود و سپاه پاسداران نقشی در اوایل جنگ نداشت، مخصوصا نقش نیروی هوایی ارتش در طول مدت جنگ بسیار چشمگیر بود. دلنیا هم در رابطه با نقش ارتش میگه که ارتش در همه کشورها وظیفه دفاع از کشور رو داره، اگر ارتشی نتونه از مرزهای کشورش دفاع بکنه حتما نقصی در اون ارتش وجود داره. مسعود.
بله، در فرصت باقی مانده رضا از تهران با ماست، بفرمایید رضا.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید. من می‌خواستم عرض کنم خدمتتون که توی این موضوع الان دو مقوله هستش. یه مقوله در رابطه با خود جنگه، یه مقوله دیگه‌اش در رابطه با اتفاقاتی که بعد از جنگ افتاده.
بله.
یعنی این که در حال حاضر داره میفته. یه اون مقوله‌ای که تو جنگ هستش، اون وظیفه هر ایرانی بوده که باید می‌رفت تو جنگ. من از اول نظری تو جبهه بودم، هر 6 ماه به 6 ماه تو جبهه بودم. وقتی که سربازیم شدش، نوبت سربازیم شد، سربازیم.
شما الان از شنیدن این خبرها، شما از شنیدن این خبرها چه احساسی دارین؟ چرا این خبرها الان منتشر میشه؟
عقب برنامه هستم عقب، و دقیقا تاریخ اتمام خدمت من مصادف شد با پایان جنگ، یعنی 18/4/67. این یه مقوله. و یه مسئله دیگه هم خواستم، کسایی که اون ور آب هستن، یعنی
سپاسگزارم رضا. ما در مورد این قضیه صحبت نمی کنیم، شما مثل که موضوع برنامه رو متوجه نشدین. خوب، بابک از تهران با ما هستن. بابک بفرمایید، شما روی خطی. بابک از تهران.
سلام جان سفیری.
سلام، بفرمایید.
سلام جان سفیری.
سلام، بفرمایید، شما روی خط هستین، بفرمایید.
جان سفیری، اول از این سلام عرض کنم خدمت شما.
لطف دارین، بفرمایید.
خانم ایران دوست، من همیشه مزاحمتون میشم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
مطلبی بگم خدمتتون، یه تقدیر تشکر ویژه کنم از شما که اون عکس اون سرداران بزرگ، حاج محمد ابراهیم همت، شهید باکری، واقعا آدمای بزرگی بودن. و کوتاهی میکنن، خیلی اچاف میکنن در مورد اینا، میگن که سپاه کوتاهی کرده، نمیدونم ارتش.
به نظر شما چرا این اخبار الان منتشر میشه؟
یه جنبی رو دارن پیاده میکنن. من یه مطلب بگم خدمتتون.
بفرمایید.
اگر جان سفیری، اگر بیان خاطرات این چند تا بزرگوار رو باور بفرمایید.
فکر میکنم که صدای بابک رسانیست و شاید هم احساساتی شد. با شما خداحافظی میکنیم. بهزاد از تهران با ما هستم. بهزاد بفرمید.
درود به ایرانیان رشید و نظامین ما، درود به زنان ایران موازمان. من اگه ما دقت بکنیم، آقای رونالدگان اون هوای جنگ فهمودن که نه، باید عراق پیروزیشون، در صورت پیروزی عراق نیاسیونس عرب پیروز میشه و در با پیروزی ایران فناتیسم اسلامی پیروز میشه. ما ببینیم در جنگ ها ما 3 تا نیرو داریم.
بهزاد من سپاسگزارم از شما، اما باید عذرخواهی کنم، انتهای برنامه داریم تقریبا میرسیم. امیدوارم که شب های آینده در خدمتتون باشیم. همراه برنامه روی خط بمانید.
اولین خبری که براتون آماده کردم مسئله پارازیت ها هستش. معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست سعید متصدی با اعلام این خبر که احتمال بروز سرطان به علت تاثیر پارازیت ها در انسان وجود داره، درخواست کرده تا با توجه به سرطان زا بودن پارازیت ها از روش های دیگری برای مقابله از اون که به عنوان میگن تهاجم فرهنگی هست استفاده میکنن. و میگه اما اگر قراره برای حفاظت از شأن و کیان کشور اقدامی انجام بدیم، بهتر راه‌های دیگه‌ای رو استفاده کنین، نه از طریق پارازیت. خبر دیگه‌ای که آماده کردم براتون، خبر نامه‌ای هستش که 135 روزنامه‌نگار ایرانی به حسن روحانی نوشتن درباره زندانی نبودن هیچ روزنامه‌نگاری در ایران و انتقاد کردن ازش در این نامه. این نامه به امضای برخی از روزنامه‌نگاران که تعدادی از اونها رو اسامیش رو گفته بودن، سیامک قادری، نوشابه امیری، احسان مهرابی، علی مزرعی، توکا و مانا نیستانی، عیسی سحرخیز و مازیار بهاری بوده و خطاب به حسن روحانی گفته بودند اظهار نظر شما یادآور روحیه و رویه‌ای هستش که خود منتقد آن بودید. تحریف و انکار در اصل به گفته گزارشگران بدون مرز در حال حاضر 58 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران زندانی هستند. در رابطه با همین خبر فرارو هم گزارشی رو منتشر کرده از فیلتر شدن سایت ابتکار. مسعود؟
بله، من بعد از آقای محمدی و آقای رستمی از کردستان هم عذرخواهی و تشکر کنم، اما این هفته در ایران هفته ازدواج بود برای تشویق جوان‌ها به ازدواج. آمار میگه که تمایل برای ازدواج کم شده. چرا ازدواج نمی کنید؟
202-382-7205 منتظر نظرات شما هست. از همین الان گوشی رو برداریم و ما تماس بگیریم و نظراتتون رو در برنامه فردا منعکس کنیم.
شب بر همه شما خوش، تا فردا شب.
روز شبتون خوش.